أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت آل الله خاصه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.
بنای ما بر این بود امشب انشاءالله وارد بشیم در بعض از روایات مربوط به رجعت. روایت اول مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار نقل فرمودن از کتاب المحتضر مربوط به شیخ حسن ابن سلیمان، از علمایی است که از شاگردان شهید ثانی است و کتاب های خیلی خوب و نفیسی داره ایشون. یکیش کتاب المختصره، یکیش المحتضر. از کتاب المحتضر نقل کردن که از جناب سلمان رضوان الله علیه، ایشون میگه که داخل شدم بر پیغمبر اکرم، یک روزی زمانی که پیغمبر اکرم به من نگاه کردن متوجه من شدن، فرمود که ای سلمان، خداوند تبارک و تعالی هیچ پیغمبری، هیچ نبیی و نه هیچ رسولی را مبعوث نکرده است الا این که برای او 12 نقیب قرار داده است. 12 نقیب، این 12 وصی. نقیب البته به معنی پاک و طاهر و اینا، ولی خب به معنی وصی. حالا اینجا البته نقیب معنی خاص خودشو داره، ولی وصی منظور 12 فردی که دین او رو حفظ کنن. بعد جناب سلمان میگه عرض کردم که یا رسول الله، من این مطلب رو در دو تا کتاب تورات و انجیل یافتم. این مطلب رو من دیده بودم در کتاب‌های آسمانی قبلی، چنین مطلبی بود که هر پیغمبری 12 وصی داره. حضرت فرمود که آیا نقباء 12 گانه من رو که خداوند اونها رو برای امامت بعد از من انتخاب کرده است، اینها رو میشناسی؟ عرض کردم که خدا و رسول خدا عالم تر است. حضرت فرمود ای سلمان، لحن حدیث رو توجه بفرمایید که پیغمبر اکرم از کجا شروع کردن این بحث رو؟ از امامت شروع کردن. حالا هم که میخوان اسامی اون اوصیای خودشون رو نام ببرن، اکتفا نمیفرمایند صرفا به بردن نام و این 12 نفر رو معرفی کنن، بلکه پیغمبر اکرم از اینجا شروع میکنن. سلمان میگه که پیغمبر فرمود که یا سلمان، ای سلمان، خدا خلق کرد مرا از بالاترین و بهترین مرتبه نور خودش. از نور خدا آفریده شدم، اونم بالاترین رتبه نور خدا، و مرا به سوی خود خواند، من اطاعت کردم و خلق کرد از نور من علی را، پس علی را دعوت کرد به سوی خود، پس علی اطاعت او را کرد، و خلق کرد از نور من و نور علی فاطمه را، پس دعوت کرد فاطمه را به سوی خود، پس فاطمه او را اطاعت کرد، و خلق کرد از من و علی و فاطمه حسن و حسین را، پس خواند و دعوت کرد آن دو را، یعنی امام حسن و امام حسین را، به سوی خود، پس اون دو نفر اطاعت کردند، پس خداوند تبارک و تعالی نامید ما را به 5 اسم از اسماء خودش. این پس چجوریه اینجا؟ دقت بکنیم. خدا نور من آفرید، نور امیرالمومنین آفرید، نور حضرت زهرا آفرید، به ترتیب، با تنظیمات، با دقت، روی حساب و کتاب، و بعد نور امام حسن و امام حسین را هم از نور حضرت زهرا و امیرالمومنین آفرید. همه ما رو خوند، ما همه اطاعت کردیم، پس ما رو به پنج نام از نامهای خودش نامید. این مطلب داره. این چه جور دعوتی بوده و چه جور اطاعتی بوده که نتیجهش این شده که اسماء اهل بیت مشتق از اسماء الله شده. می‌فرماید که پس خداوند محمود است و من محمد هستم صلی الله علیه و آله و سلم، که واضح هست یعنی این محمود بودن خداوند که حروف اصلیش ها و میم و دال هست با محمد بودن رسول الله که اون هم حروف اصلیش ها و میم و دال هست رابطه داره و این اشتقاق یک اشتقاق حقیقی است، نه اینکه صرفا تشابه در لفظ باشه، چون تشابه در لفظ هیچ گونه فضیلتی برای صاحب اسم نمیاره. صرفا اگه الفاظ اسم پیغمبر اکرم شبیه باشه و مشتق باشه از الفاظ اسم خدا، این فضیلتی نمیاره، چون اگه میخواست صرفا اشتقاق اسمی و تشابه اسمی فضیلت بیاره، این همه تو عالم محمد داریم، باید همه اینا به فضایل پیغمبر برسن و اینطور نیست دیگه. صرف اسم بسیار وهابی داریم، ناسبی اسم محمد زیاد داره. خب این پس صرفا یک تشابه اسمی یا اشتقاق لفظی نیست، اگرچه که در لفظ هم این اشتقاق صورت گرفته، این اشتقاق در لفظ هم هست، ولی اشتقاق در لفظ آینه اشتقاق در حقیقته، چون در حقیقت نور پیغمبر اکرم مشتق از نور خداست، اسمی که روی اون نور گذاشته می شود هم مشتق از اسمی است که روی اون اسم خدا گذاشته، اون حقیقت اسماء الله گذاشته می شود. پس این در مورد اشتقاق اسم پیغمبر اکرم از اسم خداوند. حالا بقیه اسما چی؟ فرمود والله العلی و هازا علی، خداوند علی است و این علی است. این علی اشتقاق یافته از اون علی است، نه عین همون. این هم یک نکته ایه بسیار بسیار قابل توجه. بعضی فکر میکنن خب اینجا فضیلت امیرالمومنین رفت بالاتر، چون اونجا اسم بود محمود مشتق شد محمد، اینجا اسم بود علی مشتقش هم شد علی، پس این که خیلی شباهت بیشتر داره به اسم الله. اینطور نیست، این اصلا کلن رتبه اسم امیرالمومنین پایین تر از رتبه اسم پیغمبر است. اول اون اشتقاق، اول اون خلقت انجام شد، اول اون اشتقاق انجام شد، اول پیغمبر دعوت شدن، اول پیغمبر اطاعت کردن، بعد پیغمبر اکرم واسطه اند برای رسیدن همه فیوضات به امیرالمومنین. پس اساساً اصلا اشتقاق اسم امیرالمومنین هم متفرع است و فرع است، رتبه بعد از اشتقاق اسم پیغمبر اکرم است. و این که این علی با اون علی چه فرقی داره توضیح ادبیاتی نحوی داره که یک علی وصفی هست و یک علی وصفی نیست و اینها سر جای خودش باید بحث بشه. بالاخره وزن فعیل که علی همینه دیگه، فعیل بر وزن فعیله، این توضیح ادبیاتی داره، بحث ما چون رجعته نمیخوام وارد اینهاش بشیم، ولی خب چون فعل جمله دانستن این مسائل خوبه، یک تذکری داریم عرض میکنیم، ولی بحث ما این نیست. پس اسم علی را از علی مشتق کرد، پس یک علی از یک علی مشتق شده، نه اینکه اینه همونه. این در ادبیات علم اشتقاق اینا مهمه. خب والله فاطر و هذه فاطمه، خداوند فاطر بود و ایشون فاطمه است، این فاطمه است. فطره فاطمه، فاطمه از فطره مشتق شده به اشتقاق کبیر، به قول آقایون اشتقاق کبیر، این اسم هم مشتق شد. خب اسم امام حسن از چی مشتق شده؟ از ذوالاحسان، والله ذوالاحسان و هذا حسن، حسن بودن امام حسن از اسم ذوالاحسانی خداوند مشتق شده. اسم امام حسین چی؟ والله المحسن و هذا الحسین، اسم حسین هم از محسن مشتق شده، که البته مشخص خود اسم محسن مشتق از ذوالاحسانه، یعنی ذوالاحسان بودن خداوند که اسم قبلی بود با محسن خودش تناسب داره، یعنی اینا خودشون تو یک اشتقاقن، لذا امام حسن و امام حسین برادر هم شدن، برادر هم شدن. ریشه این که در بین 14 معصوم فقط دو امام با هم برادرن برگشت میکنه به عالم انوار، عالم حقایق، چون اونجا هر دو اسم از یک اسم مشتق شده در حقیقت، از اسم احسان خدا. حالا از احسان جهت ذوالاحسانی حسن، از جهت محسنی حسین. بذار این تا با هم برادر شدن. اما شما دیدید پیغمبر اکرم از ها و میم و دال بود، امیرالمومنین از عین و لام و یا بود، عین و لام و واو بود. حضور شما عرض کنم که از زهرا از فا و تا و را بود، اما امام حسن و امام حسین هر دو از چی بودن؟ ها و سین و نون. لذا با هم برادر هم شدن تو این عالم، همیشه با هم هستن. حالا اینها البته توضیحات داره، به این سادگی نیست. بنده فقط اشاره میخوام بگم وقتی روایت میخونم، بارها عرض کردم وقتی روایت میخونیم باید نوع روایت خوندنم یاد بگیریم، یه دقتهایی تو کلام امام حداقل یه خورده متناسب با شأن گوینده که امام منصوب است یه خورده دقتمون رو بیشتر کنیم. حداقلش مزاحش این هستش که یه خورده جدیتر باور کنیم امام علمش از ما بیشتره. نکاتی رعایت کرده تو کلامش، مثل ما نیست که اینجوری یک مطلبی بفرماید و بره، نه، همه توش حقایق و دقایق هست. سپس خلق کرد از ما و از نور امام حسین نه امام دیگر را، پس ایشان را دعوت کرد، ایشان اطاعت کردند. کی این اتفاقات افتاد؟ قبل از این که خلق بکند خداوند آسمان بنا شده ای را و نه و یا زمین پهن شده ای را، یا هوایی یا آبی یا ملکی یا بشری. پس مرتبه خلقت نورانی اهل بیت مقدم است بر خلقت کل عالم، منتها تو اون مرتبه نورانیت هم باز در خلقتش مراتب حفظ شده. لذا خمسه طیبه جدا شدن با مراتبشون و نه امام دیگه باز جدا شدن. یک جهت عظمت مصیبت سید الشهدا که در روایات هست، اینا اسرار واقعا سر و مهمه، این هست که چرا مصیبت امام حسین این همه بزرگ؟ چون با رفتن امام حسین جسم خمسه طیبه از روی زمین رفت، یعنی دیگه از پنج تن کسی روی زمین نبود. درسته امام سجاد بودن، درسته امام باقر بودن، اما اینها جای خمسه طیبه رو به اون حقیقت وجودی نمیتونن پر کنن، چون جایگاه پنج تن باز با این که ائمه در جهات بسیار زیادی با هم اشتراک دارن، اما در این حال جایگاه نه امام باز با پنج معصوم اولی چیه؟ متفاوته. لذا یکی از جهاتی که ائمه، امام سجاد، امام صادق، اینا تو روایات ماست، بر مصیبت سید الشهدا خاصن گریه میکردن این بود که با رفتن امام حسین انگار دیگه هیچ اثری از خمسه طیبه، اثر مستقیم نبود. حالا اینا توضیحات درس میکنم داره، بحث ما اینا نیست، ولی خب به مناسبت چون به ذهن میاد و بیان بشه خوبه، اینا خودش فوایدی داره انشاءالله. پس ما قبل از خلقت کل عالم بودیم در علم خداوند، به علم خداوند، به وسیله علم خداوند خدا ما رو اینطور با این سیر آفرید. ما نور بودیم، کنا به علمهی انوارن، ما نور بودیم، تسبیح خدا میکردیم و نسمع له، صدای خدا رو میشنیدیم، حرف خدا رو گوش میدادیم، کلام خدا رو استماع میکردیم و اطاعت میکردیم خدا رو. فقال سلمان، سلمان گفت که عرض کردم یا رسول الله، پدر و مادر من به فدای شما، چه چیزیست، چه ثوابیست، چه جایگاهیست، چه ارج و منزلت و قدریست برای کسی که این 12 نفر رو، این 14 نفر رو بشناسد؟ مال من عرف هاولا، عرفان پیدا کند، معرفت پیدا کند به این بزرگواران. حضرت فرمود یا سلمان، ای سلمان، من عرفهم حق معرفته، کسی که بشناسد ایشان را به حق معرفت، اونطوری که باید بشناسد، بشناسد. اینجا حق معرفت به معنی کنه معرفت نیست، کنه معرفت شدنی نیست، هیچ کس نمیتونه غیر از خود 14 معصوم، هیچ کس نمیتونه حقیقت 14 معصوم بشناسه، اما هر کسی در جایگاه خودش به اندازه مقداری که خدا ازش خواسته باید بشناسه، اون میشه حق معرفت. مثل اینکه کنه تقوا رو ما نمیتونیم رعایت کنیم، کنه تقوا کار پیغمبر و امیرالمومنین اهل بیته، اما ما حق تقوا را میتونیم، حق تقوا در حق ما چیه؟ اون مقداری که استطاعت داریم، حرام ها رو که میتونیم ترک کنیم، واجبات رو که میتونیم انجام بدیم، تا حدی میتونیم از شبهات دوری بکنیم، این میشه حق تقوا در حق ما. به نسبه ما حق معرفت نسبت به اهل بیت هم همینه که شیعه میتواند تا درجات 10 ایمان ائمه را بشناسه، همون میشه حق معرفتش. گفتم آقا چه چیزی برای کسی که عرفان پیدا کنه به اهل بیت؟ حضرت فرمود ای سلمان، کسی که اهل بیت را بشناسد به حق معرفتشون و اقتدا بکند به اهل بیت، یعنی اون معرفت رو بکشونه بیاره در مقام عمل، متمثلش کنه در مقام عمل بیاره، پس در نتیجه اگه اهل بیت خوب بشناسه و اون شناخت رو عملی کنه، پس حالا عربیشو خواهم خوند، دوست بدارد دوستان اهل بیت را و دشمن بدارد دشمنان اهل بیت را، این نتیجه معرفت اهل بیته که اگر کسی امام شناس بشه با دوستان اهل بیت دوست میشه، با دشمنان اهل بیت دشمن میشه، بیزار میشه. حضرت فرمود فوالا ولیهم و تبرع من عدوهم فهوه والله منا، به خدا سوگند او از ماست. این تعبیر سلمان منا اهل بیت مختص جناب سلمان نیست، هر کس به مقامات بالایی از درجات معرفت اهل بیت برسه و در مقام عمل هم اقتدا بکنه به اهل بیت، هر کس و بتواند دوستان اهل بیت رو هم حقشون رو ادا کنه، دشمنان اهل بیت رو هم حقشون رو ادا کنه که حقشون بیزاری جستن و لعنت کردن اوناست، این کار انجام بده، این من اهل بیت یرد و حیث و نرد، هر جا ما وارد بشیم اینا وارد میشه، وارد میشه در فضای ولایت ما، در فضای ما میاد. اگه ما رجعت داریم اینم داره، اگه ما ظهور مثلا داریم اینم داره، اگه ما در برزخ در بهشت هستیم اینم در بهشت، در قیامت در بهشتیم، مقام شفاعت داریم اینم داره و و اوصاف میاد. هر جا ما وارد بشیم اینم وارد میشه و هر جا ما ساکن بشیم مسکن بگزینیم او هم مسکن میگزینن. گفتم عرض کردم یا رسول الله، آیا بدون معرفت به اسماء اهل بیت و نسبت های اهل بیت معرفت به اونها شدنی است؟ حضرت فرمود لا، نه، در خصوص ائمه یک فرقی که بین بحث شیعیان کامل و بحث ائمه هست اینه که در معرفت شیعیان کامل معرفت نوعی کفایته. فی الجمله ما بدانیم امروزه در عالم شیعیان کاملی هستن، خیلی محبوب امام زمانن، درجه ده ایمانن، همین مقدار کافیه، لازم نیست به شخص بریم بشناسیمشون چون نمیدونیم کی هستن. اما برای ائمه صرفا بدانیم پیغمبر اگرم 12 وصی داشتن، اسم امام هست چیه نمیدونم، فرزند چندم نمیدونم، اسم پدرشون چیه نمیدونم، ما صرفا میدونم خدا حجتی دارد الان روی زمین، کافی نیست. برای ائمه علیهم السلام علاوه بر معرفت نوعیه معرفت شخصیه چیه؟ لازم شخص ائمه باید معلوم باشه، امام ششم امام صادق است، امام هفتم امام کاظم است، درست شد؟ به اسم. گفتم آقا اگه بدون این که ما اسمهای اینها و نسب اینا پدر و فرزندها رو بشناسیم، آیا میشه ایمان آورد به اینها؟ میشه اهل مؤمن به اینها هستم؟ فقال لا یا سلمان، نه ای سلمان نمیشه. میگه به حضرت عرض کنم یا رسول الله فعنالی بهم، پس من کجا راهی به اینا دارم؟ من اسم اینا رو نمیدونم که، نمیشناسم ایشون، شما رو میشناسم و حضرت زهرا امیر المومنی، شما سه بزرگوار من میشناسم. حضرت فرمود که خب تا امام حسین که شناختی؟ گفتم بله، امام حسین امام حسین هم میشناسم، این پنج بزرگوار شناختم. حضرت فرمود سپس سید العابدین علی ابن الحسین، سید عابدین است علی ابن الحسین، که دیگه سلمان ندیده امام سجاد، گمان هم اینه که ندیدن دیگه، تاریخی حالا باید محاسبه رو بعید ندیدن دیگه، پس به لحاظ ظاهر ندیدن، اما به اسم دارن معرفی میکنن. این نشانگر اینه که اسماء اهل بیت برای خواص اصحاب بیان میشده، اسماء اهل بیت یکی یکی به اسم، حتی عرض بکنیم که در امم سابقه هم اسماء اهل بیت به اسم بیان میشده برای خواص، یعنی حضرت عیسی به خواص خودشون اسماء اهل بیت رو یکی یکی میگه، چون در این اسم ها معارفه، در این اسم ها توسل رخ میده، در این اسم ها ارتباط گیری با اون امام رخ میده، در این اسم ها نقشه راه پیدا کردن رخ میده، یعنی میتونم درس بگیرم از این 14 اسم، 14 فرد، 14 شخص، میتونم مجموعه و منظومه فکری خودم رو کامل کنم. از این معلوم میشه که روایت متعددم داره که اسماء اهل بیت مکتوب بوده در کتب انبیای گذشته. حتی حضرت پس شروع کردن یکی یکی نام بردن، این اهمیت داره پس این نام ها، چون پیغمبر فرمودن بدون نام فایده نداره، این اسما خیلی مهمه، القاب اهل بیت خیلی مهمه. بعد یکی یکی هم مثلا علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن ما، اینجور نیست. هر کدوم با اون وصف بارزه، یکی از وصفهای بارزش رو فرمودن. سید العابدین علی ابن حسین، امام سجاد سید العابدین. سپس فرزند او محمد ابن علی، امام باقر، باقر و علم الاولین و الاخرین من النبیین و المرسلین. شکافنده علوم اولین و آخرین. کدوم اولین و آخرین؟ انبیا و مرسلین. انبیا و مرسلینی که خیلی قبل بودن و انبیا و مرسلینی که وصل به من پیغمبر بودن و خود من پیغمبر اکرم. تمام این علوم رو شکافنده علوم، اون ابواب، کلیدها، قواعد رو امام باقر می شکافت، مطلب رو باز میکنه. بعد کیست؟ ثم سپس فرزند او جعفر ابن محمد، لسان الله صادق، زبان صادق خدا، زبان راستگوی خدا، زبان خداست. سپس موسی بن جعفر الکاظم، غیظه صبرن فی الله. سپس موسی فرزند جعفر که کظم کننده هست و خورنده هست، در خود کشنده هست، غیظ خودش را صبرن فی الله، از روی صبری که داره به خاطر خدا صبر فی الله دارد، پس کظم غیظ میکند. حالا اینا رو باید رفت گشت تو زیارت ها و تواریخ پیدا کرد. این ابعاد مخفیه به نظر بنده، برای بنده حداقل مخفیه. امام کاظم اصلا کجا کظم غیظ کردن؟ کظم غیظ حضرت چی بوده؟ چی شده که این لقب حضرت معروف، ما همه میگیم امام کاظم، امام کاظم، کجا کظم کرد؟ نمیدونم. این واقعا حق معرفت امام اینه نیست دیگه، بس کوتاهی میکنه. سپس علی ابن موسی رضال امر الله، علی فرزند موسی که راضی به امر الله است. سپس محمد فرزند علی، المختار من خلق الله، که اختیار شده ای از مخلوقات خداست، خدا او را برگزیده. سپس علی فرزند محمد، الهادی الله، که دعوت کننده و هدایت کننده به سوی خدا. سپس حسن فرزند علی، جالب وصف حضرت عسکری آمده، الصامت الامین علی دین الله، امین بر دین خداست و ساکته. امام عسکری هستم صامت. بعضی میگفتن از امام عسکری حدیث کم داریم، کار حضرت این بوده که کم بفرمان، مثلا ظهور به سمت، ظهور به سکوت کردن، مثلا بنا نبوده حرف بزنن، حالا شرایط زمانه بوده، غیره بوده، حقایق دیگه هم درش بوده. بعد سپس اسم خاص امام زمان رو بردن که فرزند حسن است، المهدی هدایتگر و هدایت شده است، الناطق گویاست، اهل نطق، حرف میزنند، حقایق را بیان میکنند. اون صفت خاص حضرت، قیام کننده است به حق الله، به حق خدا، اون حق خدا رو او مستحکم میکند و در عالم آشکار میکند. اسماء رو اینجور بردن پیغمبر اکرم که یکی که ائمه رو باید به این اوصاف شنا. سلمان میگه من گریه کردم و به حضرت درس کردم، یا رسول الله، من کجا و درک کردن اینها، انا لی لادراکم، انا لسلمان لادراکم. عرض کردم آقا من کجا تا اینا رو ادراک کنم. بعد حضرت فرمود، یعنی این گریه، گریه چیه ای گفتید؟ این گریه، گریه شوقه، گریه اشتیاق به زیارته. دقت کنید از ادامه حدیث معلوم میشه، یعنی وقتی اسمها رو بردن، اوصاف رو بیان کردن، با اون مقدمه اول که ما انواری بودیم قبل خلقت عالم و ما چنین جایگاهی در عالم داریم، اسماء ما مشتق از اسماء خداست، سلمان گریهش گرفت که من این پنج بزرگوار رو دیدم، بقیه رو هم دوست دارم ببینم. از اینجا وارد کم کم بحث رجعت میشه که یکی از فلسفه های رجعت، ملاقات مؤمن با تک تک ائمه است. این آرزوی مؤمن در رجعت انجام می شود. حاجی فرمود اینو کسی نگفته، کتابای رجعت رو ببینید کسی نگفته. این کجا هست؟ تو روایات افرادی که زحمت کشیدن در بحث رجعت، 5-6 جلد کتاب نوشتن، یکی یکی رو باز در روایات، نکات بدی و جدید و ناب و مهمی هست، باز میبینی به ذهن این نمیرسه، به ذهن اون القا میکنن، اون میفهمه، اون یه چیز دیگر، اون نمیفهمه، باز اون یکی میفهمه، اون عالم. این هر کس ممکنه، یک انسانی، هر کسی مؤمنی روایتی بخونه، چیز جدیدی بفهمه که تا حالا کسی از اون روایت اون مطلب رو نفهمید. اینجا سلمان گریهش گرفت، میگه من گریه کردم، گفتم من کجا من کجا و ادراک اینها، یعنی من دوست دارم اینا رو ببینم، چون گریه کرد دیگه، گریه شوق. بعد حضرت فرمود ای سلمان انک مدرکهم و امثالک و من تولاهم حقیقت المعرفه. سلمان تو و امثال تو درک خواهید کرد یکی یکی این اهل بیت رو، و هر کس مثل تو اهل بیت را به حقیقت معرفت و شناخت تولی کنند، دوست بدارند، عاشق اهل بیت. اگه واقعا دلش بکشه به امام خواهد دید. حالا در اینجا نه، بعدا مثالش هم اینه، مثال کوچک شده رجعت اینه. فرض کنید شما در مدینه هستید، دو تا کوچه اون طرفتر منزل امام صادق علیه السلام هست، شما میخواید صادق علیه السلام زیارت کنید، خیلی دلت میکشه اما خسته ای، بدنت دیگه طاقت نداره بری، چی کار میکنی؟ میخوابی دوستان؟ بعد میری زیارت. مرگ بین ما و رجعت مثل خوابه، منتها در روایت داره خواب طولانیه، طولانی. آیات قرآن هم بود دیگه، به اسناهم اینا موت بود دیگه، موت و خواب و خواب اصحاب کهف و غیره و اینا، خواب با موت حقیقتش این روایات داره باید سر جاش مونده بشه. حقیقت خواب و موت یکیه، اگرچه با هم خیلی تفاوت هم دارن، اما حقیقتش یکیه. نفس آیه قرآن هم صراحت داره، روایات هم داریم، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت حین منامها. خدا توفی انفس میکنن وقتی فرد میمیره و وقتی میخوابه و نمرده، اونم توفی انفس آیه قرآن. یعنی حقیقت ماهیت خواب و مرگ یک چیز، اونتا مرگ حالا بدن میپوسه اینو داره و طولانیه و انقطاع روح با بدن خیلی کم میشه، نه اینکه کامل از بین میره ها، رابطه روح در برزخ با بدن هیچ وقت از بین نمیره. این حواستون باشه، این نکته قاعده معرفتی مهم در مباحث معاد و رجعت، هیچ وقت رابطه روح، ارواحی که الان تو برزخن، با عالم دنیا هیچ روحی مگر مستضعفین، مستضعفین حساب شده بلها و بچه ها و اینا هیچ، اما کسانی که تو این دنیا به تفکر رسیدن و از دنیا رفتن، اینها رابطه روحشون 1000 سال قبلم 2000 سال قبلم باشن با دنیا اینجوری نیست کامل قطع بشه. روایت فراوان داره، سر قبرش برو نمیدونم براش خیرات بفرست، او برات دعا میکنه، روایت هم زیاد داره این موضوع که یک نحوه ارتباطی بین عالم دنیا و عالم برزخ هست، یه بروبیایی هست، اینجوریه که اصلا خبری نباشه. علتش هم همینه که اون ماهیت موت و ماهیت خواب یکیه، و این مطلب مطلب روایی و آیه‌ای است که امثال ملا صدرا هم بهش نرسیدن، با همه دقت نظری که داشتن به این مطلب نرسیدن، و لذا مرحوم ملا صدرا نتوانسته است حقیقت رجعت رو اونجوری که در روایات توضیح بده. سر جاش ادلهش باید مطرح بشه برای کلاس تخصصی. ملا صدرا به خطا رفته و اشتباه تفسیر کرده، رجعت رو اشتباه تفسیر کرده، گفته آن توضیحات داره بماند سر جاش، و مرحوم سید مصطفی خمینی هم ایشون هم همین اشتباه کرده در کتاب تفسیر قرآنش، چون اینا نگاه عرفانی فلسفی داشتن و نگاه های عرفانی فلسفی با همه دقت هایی که داره و لطافت هایی که داره ناقصه. حالا بعضی جاهاش هم که غلطه، حالا ما غلط ها رو میگیم پالایش سعی میکردن علمای شیعه بکنن و اینها، اونش چی؟ اما ناقص بشریه، برخواسته از کشف و شهود یک انسان معمولی است، برخواسته از تفکر یک انسان نابغه است، درش خطا هست، درش نقص هست. توجه میفرمایید؟ کسی بخواد رجعت رو از مبانی فلسفی بگیره دیگه شاه مصداقش ملا صدراس به خطا افتاده، و بعدی ها خود فلاسفه اومدن تذکر دادن که آقا صدرا اینجا اشتباه کردید، این رجعت این نیست، رجعتی که در روایت اومده این نیست. چرا نتونسته؟ چون حقیقت موت و حقیقت خواب رو متفاوت گرفته و اشتباه کرده. اشتباه کردی شما، مبنایی که رفتی جلو خواب رو با مرگ جدا از هم و متباین از هم معنا کردی، اشتباه که اینجور نیست، حقیقت موت و خواب یکی، اون خواب طولانیه، نصوص روایات هم داره اینه که اگه انسان هرچی سعی کنه کلام ائمه رو بیشتر توجه کنه، جدی بگیره، این همیشه دست انسان جلوه، همیشه خود ائمه کمک می‌کنه، نص کلام پیغمبرش هم شهادت پیغمبر اکرم. ببینید شما در روایات هیچ جا ندارید لن تزلو، لن نفی ابده،
سرچ کنید، جستجو کنید ببینید. هیچ جا لن نیامده، لن تزلو نیامده. فقط یک جا آمده، پیغمبر اکرم ضمانت فرموده کسی به کتاب و عترت متمسک بشه، لن تزلو، هرگز گمراه نمیشید. این کم چیزیه؟ این کم موضوعیه؟ کم حدیثیه؟ کم مدده متواتر شیعه و سنی نفتن؟ پیغمبر در لحظات آخر عمر مبارکشون چنین وصیت مهم میگذاشته، چنین یادگاری از خودشون گذاشته، چنین چیزی که لن یفترقا، اینا کتاب و سنت از هم جدا نمیشن، کتاب و عترت از هم جدا نمیشن، و شما هم به هر دوش با هم متمسک بشید. کسی که وارد این وادی بشه واقعا میبینه پیغمبر اکرم حق فرموده، حق محض است. وارد هم نشه انسان باور داره، ولی باور غیر از دیدنه، غیر از لمس کردنه. وقتی انسان وارد میشه آیات کریمه قرآن با روایات با هم، هر چی بیشتر شما در آیات قرآن فکر کنی، در روایات فکر کنی، هی مطالب جدید، هی دست جلوه، میبینی مطالب به دست آوردی، عرفا نرسیدن، فلاسفه نرسیدن، اهل کشف و شهود نرسیدن، متکلمین نرسیدن، همیشه دست جلوه. این جلوی مال شما نیست، مال کلام امامه، چون امام جلوتر از بقیه از همیشه. شما وقتی وصل میشی خود به خود قاعده میکشد بالا، رشد میده امام معصوم. به این تعابیر در روایات حضرت فرمود که شما درک خواهی کرد. سلمان گفت که من شکر کردم، خیلی خدا رو شکر کردم. سپس عرض کردم یا رسول الله انی معجلن الی عهدهم. ببینید یقینش و کلام رسول الله رو ببینید چه حالی داشته، تو فضای رجعت نبوده فکرش. پیغمبر فرمود شما درک میکنید، گفت یعنی عمر من انقدر طولانی میشه؟ باور کن. پیغمبر فرمود باور کن، در همین ظاهر باور کن. تو درک می‌کنی که پس عمر من اینقدر طولانی میشه؟ حضرت فرمود این آیه رو بخون ای سلمان، این آیه رو یادت باشه که بحث رجعته. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليه. سپس ما شما رو بر میگردونیم به سوی اون افراد و امددناکم به اموال و بنین، مال شما اون وقت زیاد خواهد بود، فرزندان شما زیاد خواهد بود و جعلناکم اکثر نفیرا، تعداد شما هم بیشتر خواهد بود، بر خواهید گشت. حضرت رو متذکر کردم به چی؟ به رجعت. سلمان میگه خیلی گریه من زیاد شد و شوق من زیاد شد، بکایی و شوقی. اینم شاهد دیگه برای مطلبی که عرض کردم. گفتم یا رسول الله به عهد منک، یعنی خود شما هم هستی باز یا فقط اون ائمه شما نیستی، الان شما 5 نفر باز بعدن اونها، یا نه اونجا شما هم باز هستی؟ حضرت فرمود بله، قسم به کسی که محمد را به رسالت ارسال کرد، اللهم صل علی محمد، مرا به عنوان پیغمبر مبعوث کرد، این مطلبی که دارم به تو میگم لبه عهد منی و لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت ائمه و کل من هو منا و مظلوم فینا. بله یک زمانی خواهد آمد، من هستم، علی هست، فاطمه هست، حسنین هستن، اون 9 امام هم هستن، و هر کس که از ماست، یعنی معرفت تو رو داره، اون اوصافی که فرمود، و هر کسی که به خاطر ما بر او ظلمی شده، همه اینها خواهند بود. ای والله یا سلمان، آری به خدا سوگند ای سلمان، سپس لیحذرن ابلیس و جنوده، ابلیس و همه جنود ابلیس هم حاضر می شود. این انگار دارن مرحله آخر رجعت رو میگن، با توجه به نکاتی که شبهای گذشته گفتیم آخر دیگه همه ائمه هستن، انبیا هستن، مؤمنین هستن، ابلیس و جنودش هم همه هستن، اون آخر رو دارن می فرمان. و هر کس که محض کرده از ایمان را و محض کرده از کفر را، همه میان. چرا؟ یکی دیگه از اصول رجعت، از حکمت های رجعت، حتی یؤخذ بالقصاص، باید قصاص میشه همه ظلم ها و همه خون ریزی ها و والاوتار و الثارات، خون هایی که ریخته شده، قتل هایی که انجام شده، ظلم هایی که شده، همه باید قصاص میشه. ولا یظلم ربک احد، خداوند هم به احدی ظلم نمی کند. و ای سلمان ما هستیم تعویل این آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنود هامان. چون شبهای گذشته توضیح دادیم دیگه ترجمه و توضیح نمیدیم وقتم نیست. من هم ماکان و یهدرون. قال سلمان، سلمان گفت از کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلند شدم و ما یبالی سلمان متا لقی الموت او لقیه. اینم دیگه یکی از آثار اعتقاد به رجعت. میگه از کنار حضرت بلند شدم دیگه برام فرقی نمیکرد که من به مرگ برسم یا مرگ به من برسه. از آثار رجعت. کسی که ایمان میاره به رجعت آرام میشه در دنیا. دیگه فرق نمی کنه. شما به غایت و مقصودی که میخوای برسی میرسی. فقط وظیفه خودت رو انجام بده. کار خودت در دنیا 10 سال عمر کنی، 20 سال عمر کنی، مشهور بشی، مشهور نشی، پولدار باشی، فقیر باشی، بهت ظلم بشه، پست داشته باشی، شهرت، هر شرایطی که هستی، این یه خوابه. یک شرایط خیلی کوتاهی میگذره، میری برزخ، برمیگردی در اونجا تمام اون چی که آرزو داری و نیت داری پیاده میشود. پس الان بچسب به نیتت. الان بچسب به درونت، بچسب به حبت. ببین الان تو چه جایگاهی هستی، چی میخوای، در رجعت همون مقداری که میخوای و میتونی بیاری انجام بدی. اگر واقعا از ریخته شدن خون امام حسین ناراحتی و خودتو مصیبت زده میبینی، تو رجعت با امام حسین میای انتقام بگیری. اگر برای تک تک ائمه این حالو داری میای، والا میای جز انتقام گیرنده ها نیستی، صرفا آمدی امام حسین زیارت کنی. ببینید چقدر فرق میکنه. یعنی دقیقاً زندگی دنیوی ما الان کاملا اثر مستقیم و رابطه مستقیم داره در کیفیت زندگی ما در رجعت، که اونجا در چه جایگاهی خواهی بود، چه کار خواهی کرد، چقدر موفق خواهی بود، چقدر ابعاد وجودی مختلفت بالفعل میشه. شما ممکنه مثلا آرزوت فقط این باشه من عالم دین بشم و نشی، اونجا میشی ولی فقط عالم میشی. همین همتت همینقدر بود، همینقدر خواستی، همینقدر آرزوت بود. و الا اگه کسی آرزو داشته باشه که یار پیغمبر باشد، یار امیرالمومنین باشد، یار امام، واقعا ها، نه به اداها، به حرف نیست، من دارم تبیین مسئله علمیشو عرض میکنم. اگر کسی چنین حالی در وجودش باشه که با مصیبت، با شنیدن مصیبت هر امامی بسوزه، واقعا ناراحت باشه، واقعا اذیت بشه، خب دنیا اجازه نمیده ما الان چیکار کنیم برای ائمه؟ هیچ کار نمیتونیم. رجعت میاد با تک تک ائمه میاد انتقام میگیره، در لشکر اهل بیت خواهد. اگه کسی فقط همت خودش رو مقصور کنه به امام زمان، این فقط با امام زمان رجعت خواهد کرد دیگه، با بقیه اهل بیت جامع، دین جامعه، ما هم باید ابعاد وجودی خودمون جامعه کنیم در همه جهت. علم هم میخوام، عمل هم میخوام، نماز شب هم میخوام، شهود هم میخوام، کشف هم میخوام، انتقام گیری هم میخوام، جنگ هم میخوام، شهادت هم میخوام، همه چی میخوام. همه خیرات واقعا باید در وجود خودمون نهادینه کنیم. اگر این اتفاق در وجود ما بیفته، در رجعت میایم با همه این پتانسیل های ما همش آزاد میشه. اگر نه، بالقوه هامون کم باشه، بالفعل هامون هم کم، الان استعداد هامون کم باشه، کم، همش تنبلی تو خواب و توی این، تو رجعت هم همینجوری، رجعت ما هم رجعت خواهیم کرد، ضعیفه، ناقصه، کمه. قیامت ما هم همینجور خواهد، گفتیم این عوالم شبیه هم از آیت هم دیگه هست. پس اینم، این یک روایت خیلی مهمی بود که باید در مورد رجعت بیان میشه. روایت خیلی زیاده، شاید اگر 20 شب دیگه غیر از این دهه جلسه می بود و روایات رو میخوندیم، همینجور هر شب به شیرینی همین امشب بود برای بنده که خیلی شیرین بود. کلام اهل بیت و مطلب خالص و صافی، همینطور روایات فراوان پر مطلب در مورد رجعت، روایات زیاد. حالا بالاخره 2 شب دیگه بوده، این 2 شب هم چند روایت تقدیم خواهیم کرد و انشالله خداوند تبارک و تعالی از همه به احسن وجه قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.